درود بر شما خواهران و برادران گرامی، عزیزانی که پای گیرنده های خودتون نشستید، شاهد برنامه دیگه ای از سلسله دروس مطالعه انجیل مرقس که توسط کانون الهیات مجده تهیه شده هستید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و بسیار خوشحالم که از این طریق میتونیم مهمان خانه های شما باشیم. امروز جلسه 23 هست از بررسی انجیل مرقس.
اگر به خاطر داشته باشید، کسانی که برنامه های ما رو دنبال میکنن، در جلسه پیشین اشاره کردیم که قطعاً 100% بدون شک عیسی مسیح برمیگرده و در ارتباط با این 3 نکته رو مطالعه کردیم. یکی این که برمیگرده تا کلیسا رو نزد خودش ببره. نکته دوم، او برمیگرده و اون زمان خیلی نزدیک هستش. و نکته نهایی این که از زمان دقیق بازگشت ثانوی عیسی مسیح هیچ کس جز خدای پدر اطلاعی نداره.
و امروز میخوایم که ادامه بدیم درس خودمون رو در باب 14 انجیل مرقس، اما میخوام دعوت کنم الان به کلام خداوند گوش بدید، دعا کنید و با آمادگی با قلم و کاغذ بنشینید و برمیگردیم تا در خدمت شما باشیم.
انجیل مرقس باب 14 آیات 12 تا 26. در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح می کردند، شاگردان به عیسی گفتند: در کجا می خواهی شام فسح را برای تو آماده کنیم؟ عیسی 2 از شاگردان خود را فرستاده به آنها گفت: به داخل شهر بروید، در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آبی را حمل می کند. به دنبال او بروید و به هر جا که وارد شد شما به صاحب خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فسح را در آنجا خواهیم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در بالاخانه به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید. شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را همانطوری که عیسی فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فسح را دیدند. وقتی شب شد، عیسی با آن 12 شاگرد به آنجا آمد. موقعی که آنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن غذا بودند، عیسی به آنها فرمود: به یقین به شما میگویم که یکی از شما که با من غذا میخورد مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یکی پس از دیگری از او پرسیدند: آیا آن شخص من هستم؟ عیسی پاسخ داد: یکی از شما 12 است که با من همکاسه میباشد. البته پسر انسان همانطور که در کتب مقدس نوشته شده است خواهد مرد، اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر بود که اصلاً به دنیا نمی آمد. در موقع شام، عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود: بگیرید، این بدن من است. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن نوشیدند. عیسی فرمود: این است خون من که برای بسیاری ریخته می شود و نشانه پیمان جدید خدا با انسان است. به یقین به شما میگویم که دیگر از میوه من نخواهم نوشید تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه بنوشم. بعد از خواندن سرود عید فصح آنها به کوه زیتون رفتند.
آمین 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 به این کلمات زیبا و مبارکی که شنیدیم. برادر کامیز عزیز، قبل از این که بریم سراغ فصل 14 و مطالعه بکنیم قسمت‌های متفاوتی این فصل رو، من از ذهن می‌خوام یه چند تا توضیح بدم راجع به چند تا واژه اساسی، مقداری آشنا بشیم.
ممنون.
با اتفاقات با عزتون.
در خدمت شما هست.
این فصل اتفاقی که داره میفته در ایام عید فصح هست. عید فصح در زبان عبری پسخ یا پسح هم گفته میشه، پسخ یا پسخ، و همینطور بذار در زمان انگلیسی پاس اوور، قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، شبی که خدا با دست مبارک خودش قوم اسرائیل رو از سرزمین اسارت و بندگی و گناه از سرزمین مصر آزاد کرد، بهش گفته میشه شب فصح. در اون شب مراسم قربانی خاصی برای قربانی ذبح شد و خون اون بر سردر خونه های قوم اسرائیل علامت گذاری شد تا وقتی که بر فرشته مرگ میاد و عبور میکنه، وقتی علامت خون رو میدید از اون خونه عبور میکرد و مرگ بر اون خونه جاری نمیشد. این واقعه در واقع شمه‌ای بسیار کوچیک بود از اشاره به حقیقتی بسیار عظیم، و اون این که هر کس که خون بره قربانی خدا عیسی مسیح رو بر خود داشته باشه هرگز کشته نخواهد شد، بلکه حیات جاودانی خواهد داشت. اینی که الان من گفتم در واقع یوحنا 3:16 است در قالب تعلیم کل کتاب مقدس. عید فصح مراسمی بود که درش مردم قوم خدا، قوم یهود جمع می شدن و در مراسم شام شرکت می کردن، خانواده جمع می شدن. باید یک سری مراسم به خصوصی بود که از حوصله یه بحث امشب خارجه، اما نکته کوچولو درش هست که باید اشاره کنم که در اون شب 4 لیوان شراب میزبان باید استفاده می کرد و می داد به مهمانان. میزبان شام آخر، چیزی که اصطلاحی که با عنوان شام آخر شناخته میشه و در چند دقیقه دیگه بهتون نشون میدم که اتفاقا شام آخر نبود، شام اول هستش، ولی در این شام آخر استفاده میشه، 4 لیوان رو عیسی مسیح، میزبان خود عیسی مسیحه، به شاگردان میده و لیوان سوم هست که مهمه. لیوان اول به یاد رهایی از مصر هست. وقتی که قوم یهود میشستن دور هم، وقتی پدر لیوان اول رو مصرف میکردن و میدادن به اعضای خانواده، با اشاره به واقعه خروج فصل 6 لیوان اول میگفته این لیوان رو بخورید و به یاد بیارید که ما رو خدا از مصر رهایی داد. لیوان دوم آزادی از بردگی است، چون قوم خدا در سرزمین مصر در بردگی بودند. لیوان سوم لیوان رهایی به دست خداست، یعنی خداست که قوم رو رها میده، نه موسی، نه اتفاقات، نه کار خود قوم، هیچ کدوم اینا نیست. خود خدا قوم رو رهاننده خدا قوم ماست، خود خدا رهاننده ماست. در اوایل کتاب مقدس وقتی در صفحات اول کتاب مقدس نگاه کنید، میگه انجیل خداوند و رهاننده ما عیسی مسیح، خدا رهاننده ماست. و لیوان چهارم لیوان احیاء رابطه با خداست. در لیوان سوم بود که عیسی مسیح وقتی برداشت، در اون موقع گفت این است خون من که برای گناهان بشر ریخته می شود، این را به یادگاری من به جا آورید. عزیزان، در شب فصح این میزبانی بزرگ که صورت می گرفت، خداوند ما عیسی مسیح از 2 عامل 2 چیز زمینی استفاده کرد تا به واقعیت بدن خودش که میخواد قربانی بشه اشاره بکنه و این رو ارتباط بده به یک یادگار ابدی. یکی از 2 رسم کلیساهای اصلاح شده و پروتستان مراسم عشای مقدس ربانی است و دیگری مراسم تعمید هستش. در مراسم عشای مقدس ربانی خداوند نان رو برداشت در شام آخر و گفت این است بدن من که برای گناهان بشر پاره می شود، و بعد که پاره کرد به شاگردانش داد. و الان ما هر وقت در مراسم عشای مقدس ربانی شرکت می کنیم و نان رو کشیش پاره می کنه و به شاگردان می ده، ما بیاد می آریم که بدن عیسی مسیح برای گناهان ما پاره شد. و همینطور لیوان سوم رو وقتی که بر می داره، و ضمناً هر 4 لیوان رو اون میزبان باید بلند می کرده، و برای همین هستش که ما هم امروز در کلیساها، به اغلب کلیساها، لیوان رو به صورت سمبولیک بلند می کنیم تا بیاد بیاریم که کاری که عیسی مسیح کرد سمبول هایی بود که معنادار بود و ما شهادت می دیم به اینها. نکته های دیگه هستش در ارتباط با فصح، در ارتباط با خون برده قربانی، مثلا در اول قرنتیان 5:7، در انجیل یوحنا 29:1، در اول پتروس 1:20 و عبرانیان 12:2 اشاره های متفاوتی شده به این واقعه عظیم و مبارک. این واقعه که یحیای تعمید دهنده میگه اینک بره خدا که گناه جهان رو برمیدارد، نبوتی است که الان قراره تا چند ساعت دیگه بعد از این تحقق پیدا کنه. قبلا اشاره کرده بودم در درس های پیش که 1/3 انجیل مرقس اختصاص داره به 1 هفته آخر زندگی عیسی مسیح، و جالبه به من گفتند که 1/6 انجیل مرقس متعلق هست به 24 ساعت آخر زندگی مسیح. پس این 24 ساعت و این 1 هفته وقایع بسیار مهمی هستند که لازمه بهش بیشتر دقت کنیم. چند تا از این وقایع رو برادر کامبیز عزیز امروز می‌خوایم با هم مطالعه کنیم.
امروز می‌خوایم راجع به تطهین عیسی مسیح با عطر بررسی داشته باشیم. البته در آیات به خاطر کمبود وقت خوانده نشد، اما عزیزان خودشون بخونن. از آیه 3-9 هستش. عیسی مسیح وقایعی که منتهی به مصلوب شدن او شد را کنترل داشت، در تحت اختیار خودش داشت، در آیه 12-16 هستش. و زمانی که به عیسی مسیح خیانت شد، او متعجب نشد و این رو در 17 تا 21 و عیسی مسیح مراسم شام آخر را تدارک دید، ولی در واقع آن شام به خصوص شام اول بود نه آخر، و این رو در 22 تا 25 می‌بینیم. اما در مورد تطهین عیسی مسیح، وقتی که در انجیل مرقس باب 14 از آیه 3 می‌بینیم که وقتی عیسی در بیت انیا در خانه شمعون جزامی میگه بر سر سفره نشسته بود، میگه زنی وارد شد و با گلابدانی که از سنگ مرمر بود عطری گران قیمت، عطری که از سنبل خالص بود، بر عیسی مسیح ریخت. خیلی جالبه که وقتی که حاضرین میبینن که این زن این عطر به این گرانبهایی رو بر سر عیسی مسیح میریزه، شروع میکنن که شکایت میکنن. بعضی از حاضرین عصبانیت به یک دیگر گفتن چرا این عطر را اینطور تلف کرد؟ به فکر این بودن که ببرن و بفروشن، و میگه چرا به این فروخته نشد و به فقرا ندادیم.
البته منظوری از فقرا بماند.
حالا چقدر دلشون واسه فقرا میسوختش که البته خب یهودای اسخریوطی خودش خزانه دار بود در اونجا و حالا آنها بماند، اما اعتراض اونها
ما میدونیم که 100% یهودای اسخریوطی طمع داشت و مسئله این شیشه عطر و 300 دینار این چیزها نبود. بیشتر ما میدیم خود کاری که یهودا انجام داد اینه که مولا، استاد، معلم، خداوند خودش رو به 30 پاره نقره فروخت. پس طمع پول داشت و طمع پول یکی از سموم بدی است که وقتی وارد بشه طمع ریشه همه بدی هاست.
آمین. کلام خدا میگه طمع ریشه بت پرستی است. و این عطر وقتی که بر سر عیسی مسیح ریخته شد و وقتی اعتراض ها اومد، خیلی جالبه که عیسی مسیح میگه که چرا او را من میکنید؟ عیسی مسیح میگه با او کاری نداشته باشید، چرا او را ناراحت میکنید؟ این کار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه در بین شما خواهد بود و هر وقت بخواهید میتوانید به آنها کمک کنید، اما مرا همیشه نخواهید داشت. این تطهین عیسی مسیح هست و این شروع راه صلیب که این 24 ساعت آخرین واقعی است که اتفاق افتاده.
آمین. اگر به آیات 12 تا 16 از همین 14 فصل انجیل مرقس نگاه بکنیم، متوجه میشیم که یه جزئیات بیشتری رو در اینجا میبینیم. در کلام خدا میخونیم در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی را ذبح میکردند، شاگردان به عیسی گفتند در کجا میخواهی شام فصح را برای تو آماده کنیم؟ شاگردان عیسی مسیح دل داشتند برای خدمت، برای بعضی از این کارهایی که لااقل میتونستن درک بکنن، لااقل جزء سنت بود، تکرار میشد، آشنا بودن باهاشون، دل داشتن و میخواستن در اونها نقش داشته باشن. و عیسی مسیح 2 نفر از شاگردان خود را فرستاده، گفت به داخل شهر بروید. اول نکته اینه که عیسی مسیح، قبلا هم اشاره کردیم، با اقتدار تعلیم میده، چون کنترل همه چیز در دستشه، خیلی مشخص. پس با اقتدار تعلیم داد و دستور داد، گفت برید، یه خورده شل و این چیزا نگفت، برید داخل شهر. نکته دوم، دقیق تعلیم داد. ببینید، میگه به داخل شهر بروید، در آنجا مردی را خواهید دید. پس نکته سوم اینجا مطرح میشه که پیشدانی خدا یا همه دانا بودن عیسی مسیحه. جز صفات الهی همه دانا بودن، یعنی دانایی مطلق داره، و عیسی مسیح این رو داره، و نه فقط دانایی مطلق داره، بلکه پیش دانایی مطلق داره. پس قبل میتونه ببینه، چرا که خدا در بعد زمان نمی گنجه. زمانی که برای من و شما ملموس هستش محدوده، اما زمان برای خدا دیروز، امروز و تا ابدالآباد یکی هستش. و بعد وقتی که ادامه میده، میگه که به داخل شهر بروید، در آنجا مردی رو خواهید دید که، حالا نه یه مردی، هر مردی نه، یه مرد دقیق، کوزه آبی حمل میکند. بعد میگه، ادامه میده، به دنبال او بروید و به هر کجا وارد شد شما به صاحب خانه بگویید استاد میگوید اتاقی را که من با شاگردانم فسح را در آنجا خواهم خورد کجاست. در دنیایی که مرسوم نبوده مردان آب حمل کنند، در جاهای مثالهای دیگه ما میبینیم، در قسمت های دیگه کتاب مقدس میبینیم، این زنان بودن که باید میرفتن آب میآوردن، و کوزه آب روی یه شونه یه مرد علامت مشخصی است. عیسی مسیح میگه دقیقاً یه مردی رو خواهید دید که این نیست که مثلا صدها مرد باشه، نه، خیلی اتفاق جالبی بوده برای شاگردان. و بعد دنبالش که میرند، اینجا عیسی مسیح کامل میگه که برید و به صاحبخونه بگید و بعد از صاحبخونه نخواهید یا اون صاحب اون بالاخانه نخواهید که آیا اینجا برای اجاره است، میشه، آماده هست. نه، استاد اینجا رو میخواد. جالبه، شاگردان با عیسی مسیح بودن. وقتی نبوده که عیسی مسیح خودش تنهایی بره صاحبخونه رو ببینه، قرارداد ببنده. این چیزها نیست، اینها در اراده مقدس خداست. نکته بعدی اینجاست که خداوند همه چیز رو در کنترل خودش داره، همه چیز رو که ما شاید از درک اون عاجز هستیم، اما خداوند اونها رو در کنترل خودش داره. و ادامه میدیم یه آیه دیگه، شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فسح را دیدند. جالبه که شاگردان تعجب نکردند چون دیده بودند، شهادت‌های دیگه عجیب رو دیده بودند و رفتند، اما عجیب بود این مسئله، واقعا عجیب بود نه؟ ولی شاگردان دیده بودند خداوندی که با اونهاست، خداوند مالک و قادر مطلقی است که زمانها رو در کنترل خودش داره.
دقیقا همینطور که اینجا عجیبه، همونطور عیسی مسیح گفت برو کرولاغ رو اونجا دیده باز کن بیاد. همه این عجیبه. بعضی وقتا فرمان خداوند میگه به ما برید و بگید و اعلام بکنید، بعضی وقتا جاهایی که ما رو میفرسته عجیب هست، ولی خدا از ما میخواد استفاده بکنه. اما همونطور که شما فرمودید، اونها عیسی مسیح تعجب نکرد، اونها تعجب نکردن، همه چیز در کنترل عیسی مسیح بود و پیش می‌رفت. اما قسمت دوم، زمانی که به عیسی مسیح خیانت شد، او از این موضوع متعجب نشد. او می‌دونست که یهودا به او خیانت خواهد کرد. او قبل از اینکه او رو انتخاب بکنه تا حتی می‌دونست. عیسی از خیانت یهودا واقعا تعجب نکرد. خودش پیش بینی کرده بود. تو همین انجیل مرقس با هم مرور کردیم، این سومین بار هست که عیسی مسیح از مرگ خودش خبر میده به شاگردانش و پیشگویی میکنه. و در مزمور 41:9 هم میبینیم که او پیشگویی شده در مورد خیانت و مرگ عیسی مسیح.
بله، در مورد یهودای اسخریوتی میگه که حتی بهترین دوست من که به او اعتماد کامل داشتم، در سازمانهای فعلی هم مدیر مالی، خیلی باش بهش اعتماد کنید که اموال رو بهش بسپارید. نه، میگه حتی بهترین دوست من که به او اعتماد کامل داشتم، آن کس که با من نان میخورد علیه من برخواسته است. یهودای اسخریوتی.
آمین. خداوند این نبوت رو به داوود نبی هم داده بود و از قبل عیسی مسیح میدونست. پس تعجب نکرد. یهودا چه با پیشدانی خدا چه با پیش مقرری خدا فرقی نمیکنه، خیانت میکنه و ولی برای این کار خودش مسئول هست و برای این خیانتی که میکنه تنبیه خواهد شد. و مسیح گفت وای به حال کسی که این کار را میکند. و میبینیم که همه شاگردان عیسی را ترک کردند. یهودا به خاطر طمع پول در آیه 10 و 11، و بیشتر شاگردان عیسی مسیح به دلیل ضعف شخصیشون، و بعضی از شاگردان هم به خاطر ترس در آیه 50 تا 52 عیسی مسیح رو تنها گذاشتند. اما هیچ کدوم از اینها مایه تعجب عیسی مسیح نشد.
آمین.
او خدای دانای مطلق.
آمین. نکته آخری که در فصل 14 هم با اون امشب ما در خلال این درس میخواییم صحبت بکنیم، البته نکات دیگه ای هست، اما نکته آخر در همین فصل آیات 22 تا 25 هستش که مربوط به شام مقدس خداونده. دیتریش بانهافر، الهیاتدان معروف قرن اخیر، یه جمله زیبا و ساده ای داره. میگه که کسی که خونده شده تا خدمت بکنه نباید اول به فکر خودش باشه. در شب قبل از عید فصح عیسی مسیح خوانده شده تا خادم باشه. او پادشاه و خادم هست. کاری که کرد کاری عظیم بود. حوله‌ای به کمرش بست، لگن آبی برداشت و پاهای شاگردانش رو شست. به فکر خودش نبود. امشب در این شب عید فصح نیز عیسی مسیح خونده شده تا خادم این قوم باشه. و در این مراسم اصلا به فکر خودش نیست، بلکه میخواد بگه که بیاد این شام رو بخورید. اون 4 تا لیوان رو بلند میکنه میده، اما اینو میتونیم بهش بگیم فسح کوچکی بود در اون شب. فسح بزرگی که میخوردن این بود که مسیح معنای تازه‌ای به نان و به پیاله داد.
آمین.
و برگشت گفت این بدن من است و این خون منه، هرگاه این را بخورید و این را بنوشید موت مرا ظاهر خواهید ساخت. و این مراسم زیبا پرمعنا و مبارک برای ما عهد تازه است، پیمان تازه است، برای اینه که این اولین شام هست در پیمان تازه خدا با بشر. در عهد قدیم پیمان باستان خدا که خدا با بشر بست، این شام شام آخر میتونه باشه. پس آخرین شام در پیمان قدیم بوده، اما شام اول خداوند عیسی مسیح با شاگردانش در پیمان تازه خدا، پیمانی که با خون عیسی مسیح امضا میشه تا چند ساعت بعد از این. عزیزان، خروج از مصر واقعی بزرگی بود در تاریخ قوم اسرائیل، اما مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب خروج بسیار بزرگتری رو برای همه مایان از سرزمین‌های گناه، از سرزمین اسارت مهیا کرد. مطلب دیگه‌ای دارید که اضافه بکنیم یا میتونیم به استراحت بپردازیم؟
حتماً. آمین که اینطور هست. عیسی مسیح اومد تا ما رو از اسارت‌های شخصیمون، خودمحوری‌هامون، از آن ذات گناه‌آلودی که از آدم به ارث بردیم آزاد بکنه تا در او قرار بگیریم و در او حیات جاودان داشته باشیم. او در شام فصح میزبان بود و امروز میزبان همه شما عزیزان که در آغوش او قرار دارید. سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز سقایی هستم از کانون الهیات مژده. ما در کانون الهیات مژده افتخار این رو داریم که در مسیر اطلاع الهیات کلیسای فارسی زبان خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید.
بسیار عالی عزیزان، برگشتیم خدمتتون با یه جنبندی کوچولو و بعد از اون دیگه تکالیف رو میشنویم از برادر کامبیز و تا جلسه بعد. مرور درسی که داشتیم این بود که در یه قسمتی از فصل 14 هم راجع به تدهین پاهای عیسی مطالبی رو آموختیم و بعد دنبال اون آیات 12 تا 16 در فصل 14 هم راجع به وقایعی صحبت کردیم که منتهی به مرگ مسیح میشد. نکته سوم این بود که زمانی که به عیسی مسیح خیانت شد، اون از این امر دلش شکست اما متعجب نشد. و نکته نهایی اینه که عیسی مسیح مراسم شام آخر رو تدارک دید، ولی در واقع اون شام به خصوص، شام اول در پیمان تازه عیسی مسیح بود.
آمین. و عیسی مسیح در این مراسم میبینیم که میزبان هست و شام فصح رو به شاگردانش میده. اما در واقع خود عیسی مسیح آن غذای فصح هست، آن بره قربانی فصح هستش که بر میره بالای صلیب و گناهان ما رو فدیه میکنه. اما تکالیف این جلسه برای هفته بعد، برای جلسه دیگه، باب 14 آیه 53 تا 65 رو بخونید و با آمادگی بیایید تا در خدمتتون باشیم. و آیه حفظی این هفته 14 24 هست. باب 14 آیه 24، عیسی فرمود این از خون من که برای بسیاری ریخته می شود و نشانه پیمان خدا با انسان است. خدا را شکر به خاطر خون عیسی مسیح که ما را شست، ما را از گناهانمون پاک کرد و روح قدوسش رو به ما عطا کرد تا مهری باشه برای آن میراث ابدی که در خداوند خواهیم گرفت و در جلال او شرکت خواهیم کرد و او رو تا ابد پرستش خواهیم کرد و در کنار تخت پادشاهی بره زیست خواهیم کرد. باشه که آرامی خداوند با همه شما باشد در نام عیسی مسیح. خدا حافظ. سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز سقایی هستم از کانون الهیات مژده. ما در کانون الهیات مژده افتخار این رو داریم که در مسیر اطلاع الهیات کلیسای فارسی زبان خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید.